بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه قلم، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. بسم الله الرحمن الرحیم. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مسقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون فاصبر لحکم ربک ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. یه مقدار بحث‌های ادبی و لغوی داریم. می‌فرماد که و معنا یزلقونك بابصارهم ینظرون الیک نظر البغضاء کما ینظر الاعداء. در آیه شریفه داریم که و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک، که دو قرائت داشت. حالا معناش را ضمناً در بحث حجت ذکر می کنند. می فرمان معنای یزلقونک به ابصارهم یعنی نگاهی به تو می کنند، نگاه دشمنان، نگاه کسانی که به دشمنی به کسی نگاه می کند. در دوران سابق، حالا الان نمی دونم، کسانی بوده اند که چشمشون اثری داشته که وقتی از رو کینه و حسادت نگاه می کردن به کسی یا به چیزی، با همون نگاه کردن خوردش می کردن. شطوری را مثلا اگر نگاه می کردن بهش تکه تکش می کردن. انسانی را اگر نگاه بهش می کردن با اون نگاه مخصوص پرتش می کردن به طوری که هلاکش می کردن. حالا این اسمش ازلاق است، این کار که بلایی بر سر کسی به وسیله چشم بیارند بهش گفته میشه ازلاق. و معنا یزلقونک به ابصارهم ینظرون الیک نظر البغضاء، نگاه میکنن به تو نظر دشمنی. کما ینظر الاعداء، اونم نگاهی که مثل نگاه دشمنان هست، یعنی خیلی سخت، مثل قول شاعر که گفته است یتقارزون اذا التقوا فی مجلس نظرا یزیل مواقع الاقدام. یتقارزون یعنی نگاه دشمنی به هم می کنند. او به اون نگاه میکنه به دشمنی، اونم برمیگرده همون رقم نگاه به اون میکنه. مثل این که یه چیزی قرض هم میدن، مجازات هم میکنند، لذا گفته میشه یتقارزون. یعنی ینظرو کل واحدن الى صاحبیهی نظر الغضبان، هر کدام به دیگری نگاه آدم خشمالود می کنند. یتقارزون اذا التقوا فی مجلسین، وقتی که در یه مجلس به هم می رسند، یتقول یتقارزون هست، نگاه به هم می کنند، اینطور نگاهی که یزیل و مواقع الاقدامی، که از جا می کند جای قدم اونها را. یعنی اگه مثلا روی قله کوهی ایستاده باشن، جای بلندی ایستاده باشن، جایش را هم خراب میکنه، جای قدمش را هم به هم میزنه. نظرن یزیل و بعض نسخه ها هست یزل و مواقع الاقدامی، جای قدمشون را هم خراب میکنند. فرمودند که این دیگه برای تأکیده، یعنی خود او را که پرت میکنند و هلاک میکنند هست، جای قدمش هم او قسمتی که ایستاده از خراب میکنند. حالا اینطور نظری گفته میشه یزلقونه. که بحث لغت، قبل از آنی که بحث لغت را عرض کنم، این نکته را عرض میکنم که اگر در کتابی مثل کتاب شریف مجمع البیان شعر هست و ما شعر را در بحث تفسیر معنا میکنیم، ما عاشق و دلداده شعر که نیستیم، ما کار به زبان مادری عرب داریم. این اشعاری که گفته میشه خیلی آشمال پیش از اسلام هست. میخواییم بگیم که وقتی قرآن نازل شده، این لغت، این معنا، زبان مادری اونها در این لفظ بوده. این غیر از اینه که ما حالا یک کلمه لغتی میخواییم مثلا نگاه فلان کتاب لغت بکنیم. کتاب لغت حالا ممکنه یه معنایی 200 ساله، 300 ساله، 50 ساله معمول شده می نویسن، ولی ما کار به ریشه اصلی داریم. این یکی از بهترین راهاش اینه که بگن ببینید این شعر مال فلان شخص دوران جاهلیت پیش از اسلام هست. وقت شعر هم ادبیات داره، حفظش آسان بوده، بعضیا بودن چند صد هزار شعر برای خاطر همین که لغت قرآن را معنا بکنند نه جهت دیگری، این حفظشون بوده. ما اگه بحث شعر پیش میاد و میخوایم ذکر بکنیم، تو ذهن برادران عزیز بیاد و زننده نباشه که ما چه کار به شعر هی داریم. ما کار به اون لغت داریم که در قرآن هست و میخواییم بگیم ببینید پیش از اسلام هم همین بوده. حالا المغرم در آیه شریفه داریم که فهم من مغرمن مسقلون. مغرم یعنی چه؟ مغرم عبارت از اون بدهی هست که به عهده انسان آمده باشه و طلبکار هم اصرار و لجاجت در گرفتنش داشته باشه. یعنی بده هست، اما نه هر بدهی، بدهی که طلبکار پافشاری زیاد داشته باشه که بدهکار را به سطوح بیاره، این بهش میگیم مغرم. المغرم ما یلزم من الدین، یعنی اون چیزی که از دین و بده به گردن انسان افتاده باشه، چسبیده باشه به انسان، ولی یله هو فقتزائه، وقت الهاه میشه، اصرار میشه در مطالبه او. اقتضاء داریم و قضاء. مؤمن در حدیث شریف داریم که سهل القضاء و سهل الاقتضاء. آدم مؤمن هم قضاش سهله، یعنی پرداخت بدهش، وقتی که بده داره وقتش که رسید به خوبی ادب احترام میره میپردازه، تأخیرم نمیاندازه. و سهل الاقتضاء یعنی مطالبه هم اگه میخواد بکنه، بدهکار نیومده بدهش بره، خود طلبکار میخواد بره دنبالش، طلبکارم که میره دنبال مطالبه با ادب، با احترام، با نرمش، خوبی. پس اقتضا یعنی مطالبه بده، میره میگه بدهت را بده. حالا یله و فقتضائه، یعنی اصرار هست در اقتضاء و مطالبهش. این طور نیست که همه قد بگه وقت بدهد رسیده بده، نه، این به قدری الهاه و اصرار و پافشاری در پرداخت میکنه که بدهکار را ناراحت میکنه. این میگیم مغرم. و اصله من اللزوم بالالهاه، اصلش بده هم نیست، اصلش اینه که یه چیزی لازم بشه با اصرار به گردن انسان، حالا هرچه هست. ولی در خصوص دین هم به طور ثانوی استعمال شده، و اصله من اللزوم، یعنی یه چی لازم بشه با الهاه و اصرار هم همراه باشه. و منه قوله ان عذابها کان غراما، از همین معنا هست آیه شریفه ای که در سوره مبارکه فرقان هست، ان عذابها، عذاب جهنم، غرام است. غرام یعنی لازم هست و انسان را به ستوه میاره. ایتونی که یه عذابی باشه که اولا لازم نباشه، همراه انسان نباشه، یه چند وقتی مثلا بره کنار، نه، لازمه. علاوه بر این که لازم هست، ایتونی که نرمشی داشته باشه، حالا که همراه انسانه مثلا سهولتی به خرج بده، نه، عذابی هست که پافشاری در شکنجه داره که اذیت حتما بکنه. ان عذابها کان غراما، عذاب این طوره. حالا ملازم میفرمود که غرام هم در بده گفتیم استعمال میشه، اون معنای اول، هم در هر چیزی که لازم باشه، چسبیده به انسان باشه، دست بردار نباشه، اصرارم داشته باشه که اذیت بکنه، مثل عذاب. عذاب که دیگه بده نیست که، ولی معنای اللزوم و بالالهاه همراه داره. ان عذابها کان غراما، ای لازمن ملهها، لازم انسان هست، همراه انسان هست، دست بردار نیست، اصرارم داره که عذاب و شکنجه بکنه انسان را. قال شاعر و یوم الجفار و یوم النسا رکانا عذابن و کانا غراما. در خوندن رو نسار را میبریم جزء مصرع دویم میخونیم هنگام خوندن، بلکه نوشتن اینجا، حالا در چاپی که ما داشتیم ر را همینجا نوشته نسار، ولی در جاهای دیگر تفسیر شریف تبیان ر برده شده جزء مصرع دویم، و این درستر هست چون وزن شعر درست میشه. و یوم الجفار و یوم النسا رکانا و کانا غراما، بله، رکانا عذابن و کانا غراما. یوم جفار، جفار اسم زمینیه که آبی درش بوده، چشمه ای مثلا، قناتی، آبی بوده، چاهی. نسار هم همینطور، اونم اسم زمینیه که آبی، چاهی، چشمه ای درش بوده. وقت اونجا جنگ رخ داده در سابق دنیا، نزدیک بصره هم ظاهرا بوده، اسمش شده یوم جفار، یعنی اون روزی که جنگ جفار پیش آمد سر اون آب. و همینطور اون جنگی که در نسار پیش آمد بالای اون چاه آب مثلا، که اسمش میشه یوم النسار. و یوم الجفار و یوم النسار کانا، یعنی بودند این دوتا عذابن، عذابی بودند برای ما این دوتا جنگ. و کانا غراما، چسبیده بودند و خیلی هم اذیت میکردند و الهاه در اذیت اون دوتا جنگ داشتند. خدا با آبروی صدیقه طاهره انشاءالله جنگ را به نفع اسلام خاتمه بده انشاءالله. حالا کلام در اینه که این شاعر گفته و کانا غراما، یعنی این دوتا جنگ غرام بودند، این در بده استعمال نشده دیگه، این اذیت هایی که از ناحیه جنگ براشون پیش می آمده و خیلی هم اونا را در شکنجه قرار می داده، اسم این حالت جنگ گذاشته شده غرام. و داریم فهم مغرمن مسقلون. خب مسقل یعنی چه؟ ول مسقل المحمل و سقل، مسقل یعنی اون کسی که بار سنگینی تحمیل بهش کردند، به دوشش گذاشتند. محمل اون کسیه که باری روش گذاشتند، بار سنگینی به دوشش گذاشتند. ثقلم که اون سنگینی و بار هست دیگه. بل مسقل المحمل و ثقل. اون وقت ثقل اقسامی داره، یه وقت واقعا یه باری هست، یه وقت نه بار نیست، چیزهای دیگری هست که سنگینی معنوی داره، مثلا دین، بده، مشکلات دیگر، اینا رو همش میگیم ثقل. و هو مثقل بدین، بعضی وقتا میگن فلان کس مثقل بدین هست، یعنی بده یه بار سنگین شده آمده به دوشش. و مثقل بما علیه من الحقوق اللازمه، یا فلان کس مثقل است، یعنی بار سنگینی به دوشش آمده در اثر چی چیز؟ در اثر حقوقی که لازم هست، حق عیال مثلا، حق بستگان باید ادا بکنه، مخارج بده، میگن مثقل بالحقوق من الحقوق اللازمه والامور الواجبه. یه وقتا نه یه سنگ خیلی بزرگ سنگینی یا یه بار سنگینی گذاشتن رو دوش یک کسی که همین سنگینی های ظاهری باشه، اونم میگیم مثقل بالحجاره الثقيله مثلا. اینا همش مثقل اسمش میشه. خب در آیه شریف باز داریم و هو مکزوم. مکزوم یعنی چه؟ ول مکزوم المحبوس و ان تصرف فی الامور، محبوسی که در محبوسی که در زندان هست و تصرف در کارها نمیتونه بکند، این اسمش مکزوم هست. لازم هم نیست که حتما در زندان باشه، اگر یک کسی آزادم هست ولی نمیذارن کنترلش میکنن که یک کارهایی را انجام بده، اونم بهش میگیم مکزوم، یعنی دست و بغل بسته نمیتونه کاری بکنه. ول مکزوم المحبوس و ان تصرف فی الامور. و منه کزمت رأس القربه اذا شددته، وقتی که سر مشک که آب درشه محکم ببندند با بند مشک، این رو عرب میگه کزمت، یعنی سر مشک رو محکم بستم. خب وقتی سر مشک رو محکم ببندند، اون آبی که درش هست دیگه نمیتونه بیرون بیاد، این رو میگن کزم. و منه کزمت رأس القربه، بستم سر مشک را، اذا شددته، وقتی محکم ببندی. و کزم غیزه، همینه که کزم غیزم میگن، وقتی کسی خشم خودش را کزم بکنه میگن کزم غیزه. در چه وقت میگن اذا کزم غیزه؟ وقتی که خشم میخواد شعله بکشه، زبان فحش بده، دست سیلی بزنه، پا لگد بزنه، داد و فریاد انسان بزنه، خشم میخواد این کارا انسان بکنه. ولی اگه انسان این خشم را زندانی کرد، مثل مشکی که سرش میبندند، سر خشم خودش را بست، خب خشم را زندانی کرده، لذا بهش میگن کاظم. حضرت موسی بن جعفر ارواحنا فدا، والد معظم بیبی دو عالم حضرت معصومه که لقبشون کاظم هست، به خاطر اینکه در خشم فرو بردن خیلی نیرومند بودن. و کزم غیزه ازا حبسه، وقتی که خشم خودش را حبس کنه و کنترل بکنه. به قطعه اما ید او علیه، قطع بکنه خشم خودش را از کارهایی که اون خشم دعوت به اون کارها میکنه، به قطع خشم از کاری که ید او خشم به اون کار، یعنی خشم میگه فحش بده، بزن، بد بگو، اما انسان کزم میکنه، نمیگذاره که این کارا انجام بشه. و کزم خصمه، بعضی وقت هم هست که نسبت به خصم این عبارت استعمال میشه، انسان یک کسی در برابرش هست و هی استدلال میکنه و بر علیه انسان حرف میزنه، انسان جواب میده، اگر جوابی که داد جوابی باشه که دیگه اون نتونه حرف بزنه، میگن کزم خصمه، یعنی دیگه کنترل کرد خصم خودش رو، دیگه او طوری شد که حرفاش بند آمد، نمیتونه چیزی بگه در استدلال. اینجا میگن کزم خصمه. اذا اجابه بالمسکت، وقتی که جواب بده او را کسی به جوابی که دیگه اسکاتش بکنه، قانعش بکنه. اینم تمام شد. کلمه دیگری داریم اراء، لنبذ بالاراء. اراء یعنی چه؟ اراء می فرمان که الارض العاریه من النبات، اون زمینی که گیاه درش نباشه، روییدنی درش نباشد، این طور زمینی که خشک و خالی از هر چمن و گیاهی هست، میگیم اراء بهش. الارض العاریه من النبات. قال قیس بن جعده و رفعت رجلا لا اخاف اسارها و نبذت بالبلد الاراء ثيابي. این شاعر ظاهرا وطن خودش را ترک کرده بوده و رفته مثلا در یه بیابانی، در یه جای دوردستی، اونجا شروع کرده به زندگی. حالا شرح کار خودش را میگه، میگه و رفعت رجلا، من بلند کرده ام قدمی را که نمی ترسم لغزش این قدم. یعنی یه کاری کردم، در فارسی خودمون هم میگیم یه قدمی برداشتم، یه قدمی برداشتم، یعنی یه کاری کردم، یه کاری شروع کردم. و رفعت رجلا، پایی را بلند کردم، کاری را شروع کردم، لا اخاف و اسارها، نمی ترسم که لغزش داشته باشه، یعنی این کار من مطمئنم درست بوده. و نبذت بالبلد الاراء ثيابي، افکندم در بلد خشک و خالی که هیچی نداره جامعه خودم را، یعنی رفتم مسکن خودم را، جای خودم را یه جای قرار دادم که حتی گیاه هم نیست. کلمه بلد تو ذهن ماها به معنای شهر هست، ولی اینطور نیست، اون هست. هر بلدی که و مکانی که خالی از آبادی هم باشه بلد بهش میگن، ولذا در لغت گفتن البلد و کل مکان من الارض، هر جای زمین اسمش بلده. آمرن کان او خلاء، آباد باشه مثل شهر، این بلده، معنای معمولیش هم ما تو ذهنمون اینه. ولی خلوت هم باشه، هیچ کس هم نباشه، هیچی هم نباشه، اونجا هم اسمش بلد هست. اینه که گفته و نبست و بالبلد الاراء، اراء را صفت بلد گرفته، چون بلد معناش اعمه. و نبست و بالبلد الاراء ثيابي، جامعه و تشکیلات زندگی مثلا افکندم در یه زمین اینطوری. حالا کلام در اراء بود و تمام شد. بله؟ اراء نمیدونم، ندیدم، یعنی من خیلی نگشتم، این مقداری که بود ندیدم. اراء بله، شاید، بله شاید، نگاه میکنیم. عرض شود که فضا هم داریم، البته که حالا بعد میاد. اراء به معنای فضا که اونجا عرض میکنیم، فضا هم یعنی چی؟ حالا المعنا، ثم خاطب سبحانه النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال علی وجه توبیخ للکفار، دنباله توبیخ کفار بود که این حرف اگر قیامتی باشه اونجا وضع ما بهتر هست، خب شما از چه راه این حرف را میزنید؟ آیا دلیل عقلی دارید؟ آیا کتابی براتون نازل شده؟ همینطور هی احتجاج و استدلال. حالا خطاب به رسول خدا هست به شکل توبیخ به کفار، دنباله اون استدلال ها. اون اینه که آیا تو که پیغمبر محترم ما هستی در برابر این راه نمایی ها پول از اینا میخوای؟ برای خاطر اینکه پول ازشون میخوای و زیر بار پرداخت پول به تو میخوان برن ناراحت هستند؟ یعنی ممکن هست که یه وقت یه کسی حرف حقی مخواه بزنه، در برابرش پول مخواه بگیره، مردمم ناراحت و که زیر بار بده و پرداخت پول رفتیم، ای داد ای فریاد. خب بعضی وقتا ترک حق و نشنیدن حق برای خاطر اینه که پول مثلا ازشون خواستن. حالا سوال اینه به شکل توبیخ که تو مگه پولی از اینا میخوای؟ تو که گفته ای لا اسألکم علیه من اجر، دعوت من مجانی هست و بهترین شکل دعوت هر روحانی محترمی هم همینه که تا بشه دعوتش مجانی باشه، برای خاطر اینکه پذیرش بیشتر همراه داره. وقتی که این طور هست، سوال اینه که ام تسألهم اجرا، ام به معنای بل بنا شد بگیریم، بل منقطع دیگه، پولی از اینا میخوایی؟ هازا عطفون علا قوله ام لکم کتابون فیه تدرسون که سابقا خوندیم، ذکر سبحانه جمیع ما یحتج به. خدای متعال در این استدلال ها برای اسکات دشمن هر مطلبی که بشه استدلال بهش کرد اینجا به کار برده. فقاله، چند تاش که گذشت، ام تسأل یا محمد صلی الله علیه و آله ها اولاء الکفار اجرن الا اداء الرسالت و دعاء الالله، آیا از اینها پولی خواستی بر رسالت و رسوندن رسالت خودت و دعوت اینها به سوی خدا؟ فهم من مغرم مسقلون، پولی خواستی که در نتیجه اینا از این بده سنگینی که به عهدشون آمده مسقل شدن، یعنی رفتن زیر بار سنگین بده پرداخت اجر رسالت و پول مادی دادن، تو چیزی که نبوده که. فهم من مغرمین، ای من لزوم ذالک، از اینکه ایطور بدهی به عهدشون آمده باشه مسقلند، مسقلند ای محملون الاسقال، سنگینی های مال به دوششون آمده و محملون شدند. ام اندهم الغیب و فهم یکتبون، باز مطلب دیگه، آیا غیب دست اینها هست و پیش اینهاست؟ مطالب غیب عالم نزد اینها هست و اینا از اون غیبی که نزدشون هست مطلب بر می دارند و در دفترهای خودشون می نویسند. یعنی اینا مثلا لوح محفوظ پیششون هست و در لوح محفوظ هم ثبت هست که این آقایون کفار و بیدینها، اینا در بهشت جاشون بهتر از همه هست. خب از لوح محفوظ که غیب عالم درش هست دارن کپیه بر می دارن و می نویسن و ثبت می کنن که بله ما فردا از اون بهتر. خب کدوم از اینها هست؟ عقل میگه، نقل میگه که یک کسی کتاب آورده باشه، یا خودتون غیب پیشتونه و اطلاع دارید؟ ام اندهم الغیب فهم یکتبون، ای هل اندهم علم به صحت ما یدعونه، آیا اینا علم دارن به صحت این مطالبی که ادعا میکنن؟ اختصو به، اختصاص به خودشون داره، چون غیب دیگه، اختصاص به خودشون داره، میگن ما میدونیم چون ما غیب دانیم، لا یعلمه غیرهم، غیر از اونا کسی نمیدونه. بله؟ نه درست نیست، اختصو به، بله چون میخوایم بگیم غیب هست، غیب این اختصاص به اینا داره، اینا میدونن فقط، لا یعلمه غیرهم فهم یکتبونه، وقت اینا مینویسند و یتوارسونه، یعنی مینویسند و هی دست به دست به نسل بعد میدن که این مطلب ایطوریه، غیب پیش ما بوده و نوشتیم و این نوشته ها را داشته باشید، مطالب مسلمیه، پیش خودتون نگه بدارید. یکتبونه و یتوارسونه و ینبغی ان یبرزوه، حالا شایسته شده که ابرازش بکنن و بگن که بله حالا وقتشه که ما ابراز بکنیم و اعلام بکنیم که فردا قیامت وضع ما بهتر هست. این آیه شریفه در سوره مبارکه طور هم هست، ام اندهم الغیب و فهم یکتبون. اونجا از ابن عباس در سوره طور نقل شده که ایشون فرموده که یعنی اندهم اللوح المحفوظ، غیب یعنی لوح محفوظ پیششونه، فهم یکتبون منه، از روی لوح محفوظ چیزی می نویسن. اونجا اینطور فرمودن. علامه طباطبایی علیه الرحمه در سوره تور اونجا قولی نقل کردن که وقیل یکتبونه ای یحکمونه، یکتبونه نه حکم میکنن، قضاوت میکنن. در همین جا هم سوره قلم معنایی که ایشون فرموده قضاوت ذکر کردند. پس یه معنای یکتبونه نه حکم میکنن و قضاوت میکنن، یه مطلبی رو اثبات میکنن، نه که حتما مینویسن. فهم یکتبون. خب ثم، حالا پس از آنی که این استدلال ها دیگه راه بر دشمن بست که هیچ راهی نداره که بگه بله این هست یا اونه، هیچ کدومش نمیتونه بپذیره، اون وقت قال للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، حالا خطاب به رسول خدا شده که فصبر لحکم ربک، شما صبر پیشه بکن، خیلی پرحوصله باش، فصبر لحکم ربک. کلام در اینه که این لحکم ربک یعنی چه؟ صبر کن برای حکم پروردگارت. این حکم پروردگار یعنی چه؟ این دو سه معنا براش نقل شده. یک معنا یعنی این که وظیفه تو قرار داده که رسالت او را برسانی و برابری هم با اونها نکنی، هرچه میگن بگن تو صبر بکنی، حکم خدا یعنی این، فرمان ما برسون، هرچی هم اذیتت کردن هیچی نکن. مردم، اونم مردمی که عادتشون برخلاف این رویه ها بوده، حالا بخوان صحنه را عوض کنن. حضرت جواد صلوات الله و سلامه علیه فرموده که اعادت المعتاد ان عادتهی کل معجز، یعنی یک کسی عادت داره به سیگار کشیدن، عادت داره به چاهی خوردن، این بخوان برش گردونن از عادتش. یه بچه عادت داره به یه کاری، یه جوانی عادت داره به یه کاری، بخوان برش گردونن. این همین مثل معجزه هست، یعنی یه قدرتی بتونه این عادت رو از او ترک بده، این مثل معجزه هست. اعادت المعتاد عن عادته کل معجز. حالا مردمی که اون اندازه عادتهای زشت داشتن، رسول خدا رسالت داره که اینا رو عوض بکنه. اونا مردمی که هرچه میتونستن بد میگفتند، صبرم باید بکنه. خب این فرمان رسول خدا داره، خب فصبر لحکم ربک و ترک مقابلتهم بالقبیح، هرچی هم میگن تو هیچی نگو، خیلی دشواره ولی صبر کن، فصبر لحکم ربک. این یک معنا. معنای دیگر این که لحکم ربک، این لامش به معنای اله هست، صبر کن تا وقتی که بعدن حکم خدا بیاد. معنای اول این بود که همین حالا یه حکمی خداوند داره که رسالت ما برسون و صبرم بکن. معنای دوم اینه که نه، صبر بکن که بعدن خداوند یه حکمی میکنه، تا اون وقت صبر کن. اون حکمی که بعدن خداوند میکنه چه هست؟ اینه که شما را پیروز میکنه، یاری به شما ها میرسونه و دشمن را خار میکنه. حکم خدا یعنی پیروزی ها و یاری های بعد. وقیل علام تجری مجرا الا والمعنا اصبر الا ان یحکم الله به نصر اولیائک و قهر اعدائک، تا اون وقت صبر کن. خب این وعده هست که صبر بکن که سرانجام نصر و پیروزی اولیاء تو پیش میاد و مقهور شدن و شکست خوردن اعدایت هم در جلو هست. این دوتا وقیله. قول سیومی هم داریم. قول سیوم اینه که خداوند عالم در این عالم یک جریان تکوینی قرار داده و اون اینه که بین ظالم و مظلوم رها کرده و آزادی قرار داده. مظلوم یه طرف، ظالم یه طرف. ظالم هم هر چی بخواد ظلم بکنه و بر سر مظلوم فشار و شکنجه وارد بسازه آزاد است، مانعی نیست، سدی نیست که جلوش همه جا بگیره. خب این یک امتحان الهی است. خداوند بین ظالم و مظلوم رهایی قرار داده، یعنی مانع نیست که تا یه ظالمی بخواد یه سیلی به صورت یه مظلومی بزنه، دست فرشته غیبی بیاد دستش قطع کنه، این نیست. موارد بسیاری ظلم میشه، مظلومم زیر بار ظلم قهرن میره. خب این یه جریان تکوینی هست و حکم الهی است، ولی این حکم الهی امتحان هست، بالاخره روز حساب داره، بالاخره انتقام داره. اما در برابر این جریان تکوینی الهی صبر لازمه دیگه. اینطور نیست که مظلوم وقتی که مظلوم هست در همه جا فوراً به نفع او ریشکن بکنن ظالم را، همونطوری که از حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام در اون درس خوندیم. حضرت فرموده که هیچ بلا و عذابی سخت‌تر از بلای املاء نیست که خدا مهلت میده. خب پس وقتی بنابر مهلت است، این حکم خدا، یعنی این که خدا قرار داده مهلت، در برابر این صبر تا وقتی که موقعش برسه که خدا بخواد انتقام بکشه. فصبر لحکم الله فی تخلیت بین الظالم و المظلوم، صبر بکن نسبت به حکمی که خدا داده در عالم. اون حکم چیه؟ تخلیه و رهایی بین ظالم و مظلوم. رها هست یعنی مانعی سر راه نیست بین ظالم و مظلوم. میخواد سیلی بزنه، خب میزنه، رها هست. تخلیه هست بین ظالم و مظلوم، مانعی سر راه نیست. تا کی؟ حتی یبلغ الکتاب و اجله، تا وقتی که این فرمان خدا به انجام برسه و به مدت آخر خودش برسه. این یبلغ الکتاب و اجله در سوره مبارکه البقره هم داریم و در مواردی که استعمال میشه، یعنی تا این نوشته، تا این حکم، تا این مطلب به مدت خودش برسه. حالا خداوند عالم یک کتاب داره، یعنی یه نوشته و فرمان داره. اینجا اون نوشته و فرمان اینه که ظالم ظلم خیلی بکنی کسی دستت نمیگیره، ولی نکن، بده، اینها رو بهش میگه، اما دستت الان ما نمیگیره. ولیکن مدت داره، بالاخره یه وقتی میاد که تمام میشه. حالا این کار مشکله، ولی یبلغ الکتاب و اجله داره، یعنی این نوشته، این حکم بالاخره اجل داره، مدت داره، یه روز انتقامی هم میرسه. و یوم مظلوم اشد از یوم ظالم میشه، اون روزی که خدا به کمک ظالم میاد سخت‌تر از روزیه که ظالم اذیت میکرده. پس حتی یبلغ الکتاب اجله، صبر کن در برابر همه این مشکلات. ولا تکن کصاحب الحوت، و مباش مانند صاحب حوت و مصاحب حوت، اون کسی که جریانی براش پیش آمد که همراه با ماهی شد. در اول سوره مبارکه نون و القلم که شروع کردیم، در کلمه نون معانی عرض شد. از جمله معانی این بود که نون یعنی حوت، همین نون یعنی حوت، ماهی. از اول سوره اشاره به این بود مثل براءت استهلال که در آینده یه مطلبی راجع به ماهی در این سوره پیش میاد. البته اون وقت ما عرض کردیم که نون چون اقوال مختلف هست ممکنه همش هم منظور باشه، مثلا دوات منظور باشه به مناسبت قلم، معانی دیگرش منظور باشه، از جمله هم نون ماهی، یعنی یه جریانی عجیب راجع به ماهی اینجا میاد. حالا این حوت همون نون هست، ولا تکن کصاحب الحوت، یعنی یونس سلام الله علیه، ای لا تکن مثله فاستعجال عقاب قومه و اهلاکهم. جناب یونس کار حرام نکرده، شتاب کرده، نه اینکه کار حرام کرده. مثل اون با شما که خاتم الانبیا هستی علیه السلام، باید صبرت بیشتر باشه. مطلب اینه صبرت بیشتر باشه، نه اینکه اونا صبر نداشتن، اونا صبر داشتن، دیگه کار به جایی رسیده که پیغمبری که خدا معینش کرده مثل حضرت یونس حوصله‌اش در آمده، این قد صبر کرده. ولی خاتم الانبیا ارواح و نافدا باید صبرش بیشتر باشه. لا تکن که صاحب الهود، مثل او نباش در استعجال عقاب قوم و اهلاک اونها. ولا تخرج من بین قومک من قبل ان یعزن الله، من قبل ان یعزن لک الله، پیش از این که خدا اذن به ات بده از مکه هم خارج نشو. پیغمبر اسلام بالاخره از مکه خارج شد، ولیکن وقتی که دیگه اذن الهی همراه داشت. قبل از این تو خارج نشو، کما خرج هوه. ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا و هوه مکزوم، اون جریانی که براش پیش آمد در اون وقتی که مکزوم شد. مکزوم شد یعنی چه؟ طبق معنایی که خوندیم، بله، محبوس، ای دعا ربه فی جوف الهوت و هو محبوس. ایشون معنا را اینطور میکنه که محبوس بود، یعنی در زندان شکم ماهی قرار گرفت. و هو محبوسون ان تصرف فی الامور، دیگه هیچ کاری نمیتونست بکنه، اونجا قرارش دادن، حالا چه کار میتونه بکنه. والذی نادا به، حالا اون مطلبی که با اون ندا کرد خدا را، با او حرف زد با خدای متعال و مناجات کرد، چه بوده؟ والذی نادا به قوله لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این هست که در سوره مبارکه انبیا ذکر شده. این جمله را، دو جمله را که جناب یونس سلام الله علیه خونده، خداوند عالم می‌فرماد که فاستجب ناله و نجیناه من الغم و کذالک ننجل مؤمنین. این و کذالک ننجل مؤمنین اولا یه وعده همراه داره که مؤمنین دیگر هم همینطور هستن، اونام نجاتشون میدیم وقتی که این ذکر را بخوانند و به طرف ما رو بیارند. و علاوه ننجی گفتن فعل مضارع هست و دلالت بر استمرار داره، یعنی این همیشه همینطوره. اینه که ذکر شریف یونسیه از مهم داره همین لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، همین. این خود قرآن مجید میفرماد فاستجبنا له، با فا نه با صمه، فاستجبنا فا لترتیب اتصاله، یعنی فوراً اجابت کردیم. و نجیناه من الغم و کذالک ننجل مؤمنی. آخر بحث یک حدیث شریف فقط میخونیم از خود مجمع البیان که در سوره مبارکه کهف ایشون ذکر کرده، در بهار الانوار جاهای دیگه هم هست، ولی چون خود مرحوم طبرسی ذکر کرده ما حدیث را از سوره مبارکه کهف که ایشون ذکر کرده میخونیم. و اون حدیث شریف اینه که هشام ابن سالم و ابان ابن عثمان اینا نقل کردند از حضرت صادق علیه السلام که عجبتو لمن خاف کیف لا یفزع الی قوله سبحانه حسبنا الله و نعم الوکیل. فرموده من تعجب دارم از کسی که ترس براش پیش آمده چرا پناهنده به ذکر شریف حسبنا الله و نعم الوکیل نمیشه. این ذکر را بخونه. چرا؟ فانی سمعت الله یقول بعقبها. امام صادق فرموده چون من شنیدم که خداوند بعد از این ذکر فرموده فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسس هم سو. این جریان خیلی شیرینی داره که جنگ احد که تمام شد، رسول خدا مأمور شد که یه سپاه دوباره حرکت بده، همشون هم مجروح باشن، سپاهی که همشون مجروحین احد باشن، سالم ها نه، همه مجروح. یک سپاه از مجروحین حرکت داده شده و جریان شیرینی هست که در تفسیر صافی ذکر شده. حالا اینا رفتن، از اون طرف هم ابو سفیان و جمعیت عظیم قریش حرکت کردند و سفارش دادن که ان الناس قد جمعوا لكم، همه مردم، همه دشمنا دست به هم دادن، دارن میان. حالا یه عده سپاه مجروح ایتو گزارشی هم بهشون داده شده. وقتی این گزارش بهشون رسید، هیچ برای اونا وحشت نبود، گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. او وقت خداوند عالم میفرما فانقلبوا به نعمت من الله و فضل، با نعمت خدا، تفضل خدا برگشتند. لم یمسس هم سو، هیچ مشکلی هم براشون پیش نیومد. خدا رعب را در دل اونها انداخت به طوری که اونها وحشت کردن از رعب و برگشتند. این جریان را اونجا ببینید، تفصیلش اونجا. حالا حضرت میفرماید چرا آدم ترسناک این را نمیخونه؟ این یک. دویم، و عجبت لمن اغتم، تعجب دارم از کسی که غمگین میشه، چرا پناه نمیاره به این ذکر شریف. و عجبت لمن اغتم کیف لا یفزع الی قوله لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فانی سمعت الله سبحانه یقول بعقبها فاستجبنا له ونجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین و عجبت لمن مکر به، تعجب دارم از کسی که دربارش نقشه میکشند، مکر میخوان دربارش بکنند. کیف لا یفزع الی قوله، چرا پناهنده نمیشه به قول خدای متعال. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، چرا این ذکر را نمیخونه. فانی سمعت الله عز وجل یقول بعقبها، چون خداوند در جریان مؤمن آل فرعون سوره مبارکه غافر وقتی که این عبارت را از او نقل میکنه که نقشه براش کشیده بودند، میفرماد فوقاه الله سیئات ما مکروا، خدا از بدیهای مکری که براش در نظر داشتند حفظش کرد. فوقاه الله سیئات ما مکروا و عجبت لمن اراد الدنیا و زینتها، تعجب دارم از کسی که دنیا میخواد، زینت دنیا میخواد، حلال دنیا را میخواد. کیف لا یفزع الی قوله ما شاء الله لا قوة الا بالله، چون خداوند عالم در سوره مبارکه کهف که ما سوره کهف را که میخونیم به مناسبت این آخری هست، اونجا جریانی هست که کسی باغی داشته، چقدر نمیدونم اون باغ عرشبت که درآمد داشته، درخت داشته، آب داشته، یک کسی هم همراه او بوده که چیزی نداشته، ولی او صاحب باغ ایمان به خدا نداشته، این دیگری داشته، او قائل به معاد نبوده، این دیگری که توهی دست بوده داشته، بالاخره باغ او از بین میره، ولی این رفیق توهی دست بهش میگه که چرا نگفتی لا قوة ما شاء الله لا قوة الا بالله. حالا حضرت میفرما چرا شما این را نمیگید وقتی دنیا میخواید. فانی سمعت الله عز وجل یقول بعقبها، سمعت الله عز وجل یقول بعقبها فاسا ربی ان یعطینی خیرا من جنتک، اون رفیق توحیدست گفت من امیدوار هستم که خدا بهتر از باغ تو به من بده، این برای دنیا بود دیگه. و اسا موجبه، او گفت اسا ربی ان یعطینی، و حضرت فرموده این اسا موجبه هست، یعنی یه امید حتمی است، یعنی حتما به امیده، موجبه هست نه صرف امید پا در هوا هست. و اسا موجبه، خدا همه ما را موفق بده که این ذکرها را داشته باشیم انشاءالله.